بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. بحث ما در فصل دوم در شروط وجوب صوم و شروط صحت صوم. در قسمت شروط صحت چهارمین شرط از شرط هایی که برای صحت روز لازمه مسافر نبودنه، الخلو من السفر. اون رو خوندیم یه مقدار. اولین خب الخلو من السفر رو عرض کردیم، بعد گفتیم که مسافر نباید روزه بگیره. مسافر نه روزه واجب میگیره نه روزه مستحب، منتها چند مورد استثناء شده و مسافر میتونه روزه واجب یا روزه مستحب بگیره. از روزه های واجبی که میتونه بگیره، اولین موردش دم المتعه بود. دم کنایه از قربانی هست، متعه هم برای حج تمتع هست، یعنی قربانی حج تمتع رو اگر پول نداشت و نتونستم قرض بگیره یا پول داشت قربانی نبود، اون وقت باید 10 روز روزه بگیره، 3 روز در همون ایامی که اونجا هست، که این ایام ممکنه که در اونجا که هست در حالت سفر باشه، یعنی اقامت نداشته باشه، در سفر میگیره، و 7 روز موقعی که در منزل هست و برمیگرده خونه خودش. یکی هم کسی که از عرفات زودتر رفته بیرون، گفتیم که شتری رو قربانی میکنه و اگر نتونست در واقع شتر رو در واقع قربانی کنه 18 روز روزه میگیره. مورد دیگه ای که الان میخونیم، مورد دیگه هم نذر بود که گفتیم این موارد به همین جا تمام میشه، یعنی موارد 3 تا بود تمام شد. البته مورد 4 هم هست که همه مراجع قبول دارن، مسافری که برای حاجت در مدینه منوره میتونه 3 روز روزه بگیره. البته این روزه مستحبی هست، گفتیم در سفر شما روزه مستحبی هم نمیتونه بگیری، نه روزه واجب نه روزه مستحب، مگر اینکه انسان نذر کرده باشه. ولی استثناء شده، مسافر 3 روز در مدینه طیبه برای حاجت میتونه روزه بگیره. اینجا دیگه لازم نیست که نمازش تمام باشه، نه مسافر نمازش شکسته. حالا اینکه داخل مسجد تمام میخونه یه حرف دیگه، از اونجا شکست میخونه یا تمام، ولی مسافره. به هر حال مسافرم نباید هیچ گونه روزه‌ای بگیره، روزه مستحبی 3 روز اونجا میتونه بگیره. یک سوال هم اینجا مطرح هست که شما گفتید که اگر کسی، یعنی تو رساله ها هست که اگر کسی روزه واجب گردنش روزه مستحب نگیره، اگر این شخص در مدینه رفته و روزه واجب هم گردنش هست، با این حال میتونه این 3 روز رو بگیره؟ این 3 روز استثناست و اگر روزه واجب هم گردنش باشه این 3 روز رو میتونه بگیره. بعضی هم گفتن چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشه، بعضی هم این شرط رو استحبابی قرار دادن. موردی که امروز ما میخونیم استثناء شده، همه فقها استثناء نکردن، شیخ صدوق و پدرشون، شیخ صدوق محمد ابن باببعی هست، پدرشون علی ابن باببعی هست. البته باببعی که میگیم پدر شیخ صدوق نیست، جدش در واقع هست. خب لذا ایشون میفهمد وقیله، که اول درس امروز این هست، وقیله و القائل و ابن باببعی و منها جزاء السید. گفتن که اگر کسی در حالت احرام در مکه سید کنه، خب باید کفاره بده. اگر اون کفاره مورد نظر رو نتونه بده، باید روزه بگیره. روزه رو همه فقها میگن که باید در جایی بگیره که نمازش تمامه و روزه هم میتونه بگیره، در سفر نباید بگیره. ولی این دو بزرگوار فرمودن که نه، در سفر باشه یا در حضر باشه اشکالی نداره، یعنی در سفر هم ما میتونیم این روزه رو بگیریم. پس این مورد جزای صید هم یکی از اون موارد هست. خب حالا جزای صید چیه؟ خب میدونید یکی از محرماتی که در حالت احرام هست، حاجی ها که میرن برای اعمال حج یا کسانی که میرن برای عمره مفرده، در هر حال وقتی که کسی محرم شد و در حالت احرام هست نباید صید بکنه. شکار از محرمات احرامه. اگر حالا آمد و شکار کرد کفاره باید بده. کفارش چی هست؟ کفارش رو مرتبه بندی و چند مرحله داره. گفتن که اگر شترمرغ هست، شترمرغی رو شکار کرده، اینجا باید یک بدنه بده، یعنی یک شتر بده. حالا اگر شتر امکان نداشت براش بده، یعنی مثلا شتر نبود، بخواد اونجا شتری بگیره قربانی کنه پیدا نکرد، اینجا باید قیمت شتر رو گندم بخره یا طعام بخره و 60 نفر رو اطعام کنه. خب حالا اگر این شخص توانه این که این پول رو نداره، توانه این که این اطعام رو بکنه نداره، مرحله بعدی نوبت به این میرسه که به اصطلاح 60 روز روزه بگیره. تو اون قضیه شتر هم که گفتیم تهیه کنه، یه وقت از شتر نیست، یه وقت از شتر هست ولی پولش رو نداره. بعید نیستش که این موردی که توان نداشته باشم ملحق به همین مسئله بشه. به هر حال اگر شتر نبود، به هر دلیلی، یا به دلیل اینکه شتر نبود یا پول نداشت، یه دونه شتر بناس قربانی کنه به فقرا بده، پولش رو گندم بخره و اطعام کنه به هر کس به اصطلاح حالا یک مد یا سه مد در واقع بده. یک مد گفتن که کفایت میکنه، به 60 نفر بده. حالا اگر این کار رو انجام نداد یا نتونست انجام بده، 60 روز گفتن که روزه بگیره. این 60 روز رو اگر باز توانش رو نداشت، گفت من 60 روز نمیتونم روزه بگیرم، بهش میگن 18 روز روزه بگیر. این 18 روز رو آیا در مسافرت بگیره یا در منزل خودش بگیره؟ فرمودن که فقها فرمودن که خب این در سفر نمیشه، باید این 18 روز رو یا 60 روز رو در خانه خودش یا جایی که 10 روز اقامت داره اونجاها بگیره، نمازش تمام باشه. ولی شیخ صدوق و پدرشون علی ابن بابوی فرمودن که نه، این 18 روز رو یا اون 60 روز رو در سفر هم بگیره اشکالی نداره. البته کفاره صید شترمرغ منجر میشه به این که ما 60 روز یا 18 روز روزه بگیریم. ولی اگر حیوان دیگری باشه، مثلا اگر گاو وحشی رو کشته باشه، صید کرده باشه، کفاره اش یه گاو هست، اگر نشد اطعام 30 نفر هست، یعنی نصف اون قضیه شترمرغ، و اگر نشد 30 روز روزه هست، و در صورتی که برای 30 روز روزه هم توان نداشت 9 روز روزه هست. پس دقیقا نصف میشه، یعنی در شترمرغ 60 روز روزه هست و 18 روز، در صید حیوان دیگری 30 روز روزه هست و 9 روز. حالا اگر حیوان کوچکتری باشه مثل آهو، آهو اگر شکار کنه کفارش یک گوسفند هست، اگر نشد 10 نفر رو غذا بده، اگر نشد 10 روز روزه بگیره، اگر نشد 3 روز روزه بگیره. 3 روز اینجا گفتن. خب پس ملاحظه می‌فرمایید که به هر حال کسی که صیدی انجام میده، در اولین مرحله ممکنه که بستگی به اون صیدی داره که انجام داده، شکاری که کرده، ممکنه که 18 روز روزه گردنش بیاد، یعنی اون 60 روز گردنش بیاد، اگر اون رو نتونست 18 روز، یا 30 روز گردنش بیاد و به جای 30 روز 9 روز، یا 10 روز روزه گردنش بیاد اگر 10 روز رو نتونه 3 روز. حالا همین روزه های آخر رو ما میگیریم، مثلا 18 روز، 9 روز، 3 روز. پس اگر از ما پرسیدن که جزای سید کفارش چیه؟ آیا روزه است؟ میگیم نه، کفارش روزه نیست، کفارش یا شتر است یا گاو است یا گوسفند است، ایناست. پس چطور اینجا گفته؟ بگیم بله، اگر اون امکان نداشت دوباره اطعام مرحله مرحله است. اگر اطعام امکان نداشت دوباره روزه است. خود روزه هم دو مرحله داره. روزه ای که اول شاره به ما میگه بگیر 60 روزه در شترمرغ که شکار میکنه. مرحله دوم 18 روزه. در یه شکار دیگه شاره اول به ما میگه 30 روز روزه بگیر، اگر نشد 9 روز. در شکار یک حیوان دیگری، باز حیوانات با هم فرق میکنن، کفاره هاشون هم فرق میکنن، روزه های مرحله اول با مرحله دومش هم فرق میکنه. به هر حال هر نوع از این روزه ها باشه، بالاخره یه روزه گردن کسی آمده، علت این که این روزه گردنش آمده روزه واجب، شکار حیوان بوده، شکاری در حالت احرام انجام داده، این شکار باعث شده که روزه گردنش آمده. حالا چقدر آمده اونش دیگه مهم نیست، 3 روز آمده به اصطلاح، 9 روز آمده، 18 روز آمده، 60 روز، 30 روز، 10 روز، همه جور ممکنه که گردنش باشه. هر مقدار و هر جور که باشه فقها فرمودن که این رو در سفر نگیره، ولی این دو بزرگوار اجازه دادن که این رو در سفر هم ما بگیریم. خب این یه مورد. مورد بعد مریض نبودنه، یعنی از شرایط صحت مریض نبودنه، لذا اگر کسی مریض هست روزه هاش هم صحیح نیست. بعضی حالا خیلی اصرار میکنن که من مریض هستم، میگن من اگر بمیرم هم باید روزه رو بگیرم. نه، اون روزش رو بگیره روزش قبول نیست. لذا اگر همین مریض توجه نکرد و روزش رو گرفت، اون وقت وقتی که روزش رو گرفت بعد از اینکه خوب شد باید دوباره قضاش رو باید بگیره. البته اگر روزه ضرر داره به مریضی، وقتی یه مریضی هستش که روزه گرفتن باش منافات نداره، بلکه مثلا بعضی مریضی هستش که دکتر میگه که تو باید چیزی نخوری مثلا، یا بعضی مریضی هست که میگه استراحت کنی، به خوردن و نخوردن نیست. مثلا فرض کنید که در سرماخوردگی اگه بخواد استراحت کنه روزه هم بگیره منافاتی باش نداره، یا مثلا به خاطر پرخوری مریض شده دکتر گفته 3 روز چیزی نخور مثلا، این منافات با روزه نداره. ولی بعضی از مریضی ها هست که به اصطلاح مثلا مرض قند هست، یا بعضی مریضی های معده هست، زخم معده هست، که اینا ارتباط داره و حتما باید دوا مصرف کنه و حتما باید مثلا آب بخوره، یا مثلا کلیهش مشکل داره، اینا رو در واقع دکتر بهش میگه، یا خودش در واقع یه سابقه داره و میدونه که روزه گرفتن برای او به تجربه مثلا، یا چشمش مثلا ضعیف میشه، اینها هم نباید روزه بگیره. خب اینم راجع به این مسئله. مسئله دیگری که ایشون فرمودن نستش که مسافر اگر قبل از ظهر به منزل خودش برسه، یا مریض خوب بشه قبل از ظهر و هنوزم چیزی نخورده، خب این روزه رو بگیره، چون مسافر قبل از ظهر رسیده و چیزی هم نخورده. و اگر بعد از ظهر برسه یا بعد از ظهر مریض خوب بشه، نه دیگه، دیگه اون روز روزش صحیح نیست، منتها بهتره که تا غروب صبر کنه. همچنین شخص به اصطلاح کافری که مسلمان میشه، مجنون، دیوانه ای که عاقل میشه، اینا اگر در بین روز این اتفاق براشون بیفته، روزه اون روز براشون واجب نیست. خب اینا هم عبارت رو هم انشاءالله در ادامه خواهیم خون. ملاحظه بفرمایید، میفرمایید وقیله والقائل ابن باب وی رحمهم الله، قیل چه گفته؟ و منها، یعنی یکی از این موارد. این منها به کجا برمیگرده؟ یه منها هم در پاراگراف دوم داشتیم، یه منها هم در خط اول داشتیم. یه منها هم در صفحه 165 آخر صفحه داشتیم. این منها ها برمیگرده به موارد. چهارمین این بود که سفر نره و صحیح نیز از مسافر صحیح نیست روزه فرمود مگر در چند مورد منها. یکی از اون مواردی که روزش صحیحه دم متعه بود، یکی بدل بدنه بود، یکی نذر مقید به سفر بود، یکی هم جزاء صید، یعنی مجازات صید اگر روزه باشه. البته مجازات صید ابتداءً روزه نیست، کشتن یک حیوان و صدقه دادن گوشت او به عنوان کفاره هست، منتها اگر اون نشود مرحله بعد اطعام است، اگر اون نشود مرحله سوم روزه هست. میفهمید و هو ضعیفون، این حرف ضعیف است. یعنی این که ما بگیم که بشود این روزه مجازات صید را، صید در حال احرام را شما در سفر بگیری ضعیف است. هو یعنی این مطلب، این فتوا. مطلب چیه؟ که در سفر بشه روزه گرفت این روزه رو؟ نه. اینا بقیه میگن نه نمیشه گرفت. لعموم نهی، چون نهی عمومیت داره. کدام نهی؟ من زیرش نوشتم نهی از روزه در سفر، یعنی شارع ما رو نهی کرده و گفته که در مسافرت روزه نگیرید. البته خود شارع چند مورد رو استثناء کرده، ولی این جزء اون استثناها نیست. لعموم نهی یعنی نهی فراگیر، همه موارد رو میگیره، این جزای صید رو هم میگیره. لذا ما نمیتونیم این جزای صید رو که روزه هست در سفر بگیریم. و عدم ما یصلح للتخصیص، و وجود ندارد، نیست، عدم نیست، ما یعنی چیزی که صلاحیت داشته باشد برای تخصیص. یعنی یه روایتی چیزی هم نیامده که بگه که جز این مورد، یعنی در مورد جزای صید نیامده. بله در مورد مثلا نذر آمده، در مورد فرض فهمید بدل متعه آمده، در مورد بدل بدنه اونجا استثناء شده، و اینجا چیزی که صلاحیت تخصیص داشته باشه وجود نداره. مثلا فرض کنید یه آیه قرآنی باشه، روایتی باشه، اجماعی باشه، یه چیزی باشه که بالاخره استناد بهش ما بکنیم بگیم این تخصیص خورده، نه. پس وجود ندارد چیزی که صلاحیت داشته باشد برای استثنای این نهی، استثنای این عموم، تخصیص استثنا بزنیم. خب این تمام شد. مورد پنجم عدم المرض کما مره، یعنی عدم المرض هم به اصطلاح یکی از مواردی است که این کما مرش ظاهرا در بحث شروط وجوب هم بود، یعنی عدم المرض هم شرط وجوب هست هم شرط در واقع صحت است. عدم المرض هم میفرماید و یتبع المریض و ظنه، مریض اگر کسی بود، این پنجم میخوره به اون چهارم، اول و دوم و سوم و چهارم در واقع اینا شرط صحت بودن. اولین شرط صحت تمیز بود، چهارمیش مسافر نبودن بود، پنجمیش مریض نبودن. یعنی اگر بخواد روز صحیح باشه باید شخص سالم باشه. مریض روزم بگیره روزش درست نیست، یعنی نه تنها واجب نیست بلکه درست هم نیست. و یتبع المریض و ظنه، پیروی میکند مریض گمانش را. یتبع و فعل، مریض فاعل، ظنهو یعنی گمانش را. این هوی ظنهو هم برمیگرده به مریض، یعنی اگر گمان میکنه که روزه برایش ضرر داره به اصطلاح روزه نگیره. از امام میپرسه که یبن رسول الله حد مریضی و حد مرض که به اون حد که رسید انسان باید افطار کنه چی هست؟ حضرت میفرمایند که این آیه شریفه رو تلاوت فرمودن، بله الانسان الان نفسهی بصیره، هر کس به نفس خودش آگاهه، یعنی انسان خودش میدونه که با این وضعیت میتونه روزه بگیره یا نمیتونه. البته لازم نیستش که به اصطلاح خیلی ضرر شدید داشته باشه، همین مقداری که بالاخره مضر باشه روزه به حالش، دیگه اینجا روزه نباید بگیره. در واقع ضرر عادی، ضرری که ضرر عقلایی دیگه در واقع. فان ظن الضرر به، اگر گمان کرد ضرر را به، یعنی به وسیله روزه. ظن فاعلش همین مریض است، یعنی هوس به مریض برمیگرده. اگر مریض گمان کرد چه چیز را؟ ضرر را. به چه وسیله ضرر بهش میخوره؟ بهی، یعنی به وسیله روزه، بابای سببیت، یعنی به سبب روزه. افطر، افطار میکند. و الا، یعنی اگر گمان به ضرر ندارد، صام، روزه میگیرد. خب حالا این گمان از کجا پیدا میشه؟ خب گاهی از تجربه پیدا میشه، گاهی از گفته دکتر پیدا میشه. بالاخره یه وقت انسان دکتر هم نرفته، ولی این مریضی رو که قبلا داشته روزه گرفته اذیتش کرده، میفهمه که این مریضی نباید روزه بگیره. ول مرجع او فزن، مرجع یعنی محل رجوع در زن، یعنی در زن خودش به چی رجوع کنه، از کجا این زن خودش رو به دست بیاره. الا ما یجده، به آن چیزی است که مییابد آن را، یعنی اون وجدان انسان و اون احساسی که میکنه، یعنی احساس میکنه که این روزه برایش ضرر داره. ولو به تجربت فی مثله، ولو به تجربه در مثل این مرض، یعنی قبلا این مریضی رو گرفته و تجربه داره که در این مریضی نباید روزه بگیره و ضرر بهش رسیده. تجربه در مثله، یعنی در مانند این مریضی سابقا، یعنی سابقا این اتفاق براش افتاده. او به قول من یفید و قوله از زنه ولو کان کافرن، یا این زن از قول کسی پیدا شده که قول او مفید زن است، مثلا دکتره یا آدم واردیه، یا مثلا شخصیه که قبلا این مریضی رو داشته. حالا مهم نیست که اون شخص مسلمان باشه، عادل باشه، فاسق باشه، دیگه بدترین حالاتش اینه که کافر باشه، اشکال نداره. دکتر کافر هم اگر انسان بگه، اگر انسان گمان پیدا کنه، این رو انجام میده. یعنی در واقع اینجا ما به ظن خودمون عمل میکنیم، نه اینکه به حرف کافر. حرف کافر در ما ایجاد ظن میکنه یا ایجاد اطمینان میکنه، ما میفهمیم که ضرر داره، اون وقت ظن خودمون رو ملاش قرار میدیم، یعنی نه اینکه گفته او رو ملاش قرار میدیم، گفته او سبب ایجاد ظن میشه. این تمام شد. اون وقت این ضرری که ما میگیم ضرر چند جوره. گاهی مریضی رو زیاد میکنه، یه نفر یه مریضی داره، این مریضی شدت پیدا میکنه. گاهی نه، مریضی زیاد نمیشه، درد برای انسان ایجاد میشه. مثلا فرض کنید که باید یک داروهای رو مصرف کنه، مسکنهای رو مصرف کنه. البته اگه مسکنها آمپول باشن مشکلی نداره، ولی این مسکنهای رو باید مصرف کنه که این مسکنها درد او رو بندازه، و اگر مصرف نکنه، حالا خوراکی اگر باشه، بله، یا به طور کلی اگه روزه بگیره، خلاصه این گرسنه بودن باعث میشه که دردش زیاد بشه، اینم ضرر حساب میشه. ولا فرق فی الضرر بین کونه، یعنی بین بودن این ضرر، لزیادت المرض، یعنی به خاطر زیادی مرض هست، مرض رو اضافه میکنه، مریض رو شدت میده، و شدت الالم، یا اینکه نه دردش زیاد میشه، به حیث لا یتحمل عادتن، که عادتن تحمل نمیتونه بکنه این درد را، و بطء برعه، یا نه مریضی زیاد نمیشه، دردم زیاد نمیشه، ولی دیر خوب میشه. یعنی اگر روزه بگیره، مثلا به جای اینکه یه هفته یه خوب بشه، دو هفته یه خوب میشه، اینم ضرره دیگه. خب حالا در هر شکل ضرر باشه، به هر حال روزه دیگه براش واجب نمیشه، یعنی شرط صحت دیگه نداره، نه تنها واجب نیست بلکه صحیح هم نیست. یعنی یه مرحله این هستش که این واجب نیست. حالا واجب نیست، میگه باشه واجب نباشه، من قربت عین الله میگیرم، میگم نه صحیح هم نیست. این وقت ممکنه واجب نباشه ولی صحیح باشه، مثل طفل ممیز، بچه‌ای که نزدیک بلوغ هست، میگیم روزه برای تو واجب نیست ولی اگر بگیره صحیحه، ثواب داره. ولی این نه، هم واجب نیست هم صحیح نیست. و حیث و یحصل و ضرر ولو بزن، و اونجایی که ضرر حاصل میشه ولو این ضرر ضرر قطعی نباشه، ضرر ظنی باشه، لا یصح الصوم، روزه صحیح نیست، لنهی عن، به خاطر اینکه نهی شده از این روزه. فلو تکلفه ما ظن الضرر، اگر به سختی انجام بدهد هو، یعنی این روزه را، تکلفه فاعلش هو است، این صیغه یک ماضیه و مفرد مذکره، تکلفه، تکلفا، تکلفو، تکلفت، اینطوری مضارعش یا تکلف و مصدرش تکلف، پس این تکلفه صیغه یک ماضیه مفرد مذکرم است، فاعلش هم هو است، برمیگرده به مریض. تکلف یعنی به سختی انجام دادن، هو هم برمیگرده به روزه، یعنی اگر به سختی انجام بدهد مریض اون روزه را با وجود ظن ضرر، یعنی خودشو به زحمت بندازه با اینکه گمان به ضرر داره، قضا اون روزه ازش قبول نیست، بعدن که حالش خوب شد باید قضای اون روزه رو بگیره. بعد اینجا میفرماید که و مثل المریض کل من خاف علی نفسه لجوع او عطش او غیرهما، همانند مریض هست هر کس که بر جانش بترسد. مریض نیست ولی روزه که بگیره ترس داره که یه آسیبی بهش برسه، البته جانش بترسد نه در حد مرگ، ولی در حد این که بالاخره ممکنه که دچار یه مریضی بشه، مثلا الان مریض نیست ولی اگر روزه بگیره مثلا مریض میشه، یا نه اصلا ممکنه که بر جان خودش در حد موت میترسه. هر کدوم از اینا باشه نباید روزه بگیره. خب خاف علی نفسه لجوع، از گرسنگی، مثل اینکه یک شخصی است که اگر غذا نخوره دچار مشکل میشه، مریض نیست سالمه ولی به قدری ضعف داره که اگر غذا نخوره دچار مشکل میشه، به خصوص مثلا سحری هم بلند نشده، یا آتش مثلا، از آتش میترسه یعنی تشنگی، او غیره حمایل غیر جوع و آتش، مثلا کسی حامله هست، زن حامله بر جانش میترسه یا میترسه مریض بشه، و یا بر جان اون بچه میترسه، که اینم جزء این هستش که بالاخره خاف علی نفسه، یعنی خودش بر خودش میترسه، یا مثلا فرض بفرمایید که کسی رو اکراه کردن، گفتن روزه تو بخور و الا به خودت یا به بچت یا مثلا به مالت آسیب میزنیم، انسان میبینه که اگر روزه بگیره مثلا فرض کنید که به بچهش آسیب میزنن یا به خودش آسیب میزنن یا به مالش آسیب میزنن، این از روی اجبار اکراه روزهشو میخوره. خب یه همچه شخصی وجوب ازش برداشته شده، بلکه با این حالت اگر روزه بگیره روزش هم اشکال داره، صحیح هم نیست. مثلا فرض بفرمایید که کسی تقیه داره میکنه، اول ماه اعلام شده، عید فطر اعلام شده، سنیایی روز زودتر عید فطر اعلام میکنن دیگه، خب حالا این شخص هم میدونه که عید فطر نیست ولی اگر نخوره در یک جای قرار گرفته که اگر اونجا افطار نکنه مثلا میترسه که یه ضرری بهش برسه، در اینجا دیگه اون روز روزه نگیره. خب از امام صادق هم یه حدیث هست راجع به همین بحث عید فطر که فرموده باشن که اگر من یه روز روزمو بخورم بهتر از این است که گردنمو بزنن، مثل اینکه حالا چه فضای خفه‌ای بوده که حتی خوف این میرفته که مثلا کسی رو بکشن، اعدام بکنن، آسیب بهش بزنن، اینا هم موارد غیره ما هست. پس حالا صرف نظر از مریض، غیر مریض هم اگر به یه نحوی بترسه که اگر روزه بگیرد، یعنی ترس عقلایی باشه ها، یعنی ترس درست حسابی، بترسه که اگر روزه بگیره یا مریض می شود یا مثلا فرض فرمایید که آسیبی دیگری بهش میرسد یا جانش به خطر میفته، اینها هم مواردی است که روزه دیگه برش نه تنها واجب نیست بلکه صحیح هم نیست. این تمام شد. بحث دیگه این استش که اگر حالا مسافر، اون موارد تمام شد، یه بحث دیگر است در لمعه هم به دنبال این مسئله نیامده. در اینجا بعد از خامس شهید بحث نیت رو مطرح کرده که انا خواسته بیه که یکی از شرایط صحت هم نیته، یعنی اگه انسان نیت نکنه روزهش صحیح نیست. حالا به هر حال پنج مورد هم اینجا شمارده شد. ولو قدم المسافر و بلده، اگر مسافر به شهر خودش برگرده، او ما نوافیه الاقامت عشرن، یا جایی که ما، من زیرش نوشتم جایی که، نوا یعنی نیت کرده، فیه یعنی در اونجا، الاقامت عشرا که اقامت کند 10 روز، یعنی مسافر یه وقت است به شهر خودش میاد که خب هیچ باید روزشو بگیره، یه وقت است هم به جایی میره که اونجا میخواد 10 روز بمانه. این مسافر اگر قبل از زوال باشه، زوال یعنی ظهر، اذان ظهر، قبل از ظهر باشه باید روزش رو بگیره، البته اگه چیزی قبلا نخورده روزش رو بگیره. در پاورقی یک که در لمعه، تو خود لمعه هست، اینجا آمده در پاورقی قرار داده این که به شهر خودش وارد بشه، وارد شدن 2 جوره. یه وقت از وارد خود شهر و خانه خودش میشه، این یه جوره. یه وقت از وارد اطراف شهر میشه، اونم وارد شدن به شهره. مثلا فرض بفرمایید که کسی الان مسافره، برگشت، هنوز به خونه خودش نرفته، رفته به باغش. باغش کجاست؟ بغل شهره، به طوری که دیوارهای شهر دیده میشه، از صدای اذان به باقی این بنده خدا میرسه. اینجا هنوز وارد شهر نشده، ولی این هم بهش میگن وارد شهر شده، این هم وارد شهر شدن حساب میشه. لذا در پاورقه 1 میفرماید و یتحقق القدوم، قدوم یعنی وارد شدن، تحقق پیدا میکنه، قدوم وارد شدن، الی البلد وارد شدن به شهر. چطوری تحقق پیدا میکنه؟ به رؤیت الجدار، همین که دیوارهای شهر رو دید و تشخیص داد، او سماع الاذان و شنیدن اذان، همین که صدای به جای آمده که دیگه صدای اذان رو میشنوه، دیوار شهر رو میبینه، این در واقع دیگه وارد شهرش شده. لازم نیست حتما به اصطلاح داخل خیابونهای شهر یا روستای خودش بشه. و کذا محل الاقامه، محل اقامت هم همینطوره. مثلا فرض فرمایید که من مسافر هستم، الان رفتم در به شیراز یا اصفهان یا تبریز یا یکی از بخش‌ها یا روستاهای اونجا، از الانم که از قم راه افتادم دارم میرم اونجا، قصد 10 روز دارم، بناس برم اونجا بمونم مثلا برای تبلیغ. من که قصد 10 روز دارم، لازم نیست حالا من برسم به خود اون شهر یا بخش یا روستا، همین که به باغای اطراف برسم، به مزرعه های اطراف برسم که دیوارها دیده میشه، به حومه که رسیدم، اینجا دیگه اگر من چیزی تا اون موقع نخوردم دیگه روزه هستم، دیگه نباید روزم رو بشکنم. پس همچنین از محل اقامت، هنگامی که نیت اقامت داشته باشد، قبل از احد الامرن، یعنی قبل از رؤیت جدار یا سماع اذان، یعنی قبل از اینکه دیوارها رو ببینم، مثلا از قم که راه افتادم یا تو ماشین، قبل از اینکه دیوارها رو ببینم قصد 10 روز داشتم. او هینه، یعنی هینه رؤیت جدار او سماع اذان. اما لو نوا بعده، یه عبارتی هم در خود چیز داره که این رو دیگه اینجا حذف کردن، شاید حالا همینطور هم بوده، یعنی این عبارت اگر نباشم ضرری به مطلب نمیزنه، لذا ما هم حالا اون رو نمیخونیم. همین مقدار، بالاخره اگر من نیت اقامت از قبل دارم و نیت اقامت موقعی که دیوارها رو دیدم کردم، این کفایت میکنه. البته اون عبارت هم عبارت بعدی نیست، یک مطلبی رو داره که من عبارت بعدیش هم میخونم، یه جمله است، شما هم بنویسید. نوشتید بعد از کلمه هینه یه جمله هست، جمله اینه: اما لو نوا بعده فمن هین نیه، اما اگر نیت کند بعد از رؤیت جدار یا سماع اذان. خب آیا وقتی که من دارم میرم به یه شهری، فرض کنید هنوز تحصیل نگرفتم، این لونوا بعده فمن هین نیه اینو به ما میخواد بگه؟ یه مسئله خوبی هم هست، میخواد بگه که شما که داری میری یه شهری، فرض کنید الان بنده دارم میرم جایی برای تبلیغ، هنوزم تصمیم نگرفتم که 10 روز بمانم یا نمانم. یه وقت از اول بنا دارم که 10 روز بمونم، مثلا ماه رمضان، خب بعد یه ماه بمونم طبیعتا. ولی خب حالا فرض فرمایید که نه، ایام محرمه یا سفره یا یه سفر کاریه، من نمیدونم 10 روز میمونم یا نه. اینجا حتی من وارد شهرم شدم هنوز مسافرم، یعنی الان رفتم وارد اون شهرم شدم، وارد اون جاییم که محل اقامتم هم شدم، میخوام نمازم بخونم، چون هنوز نمیدونم 10 روز میمونم یا نه، قصد نکردم، هنوزم میتونم روزم رو بخورم. پس این که اصطلاح چیز هست، بله، لذا ایشون فرمود که اگر شما رفتید یه همچی جایی، اگر یه روز موندی هنوز نیت نکردی، 2 روز موندی، این روزاتو باید بخوری چون مسافری دیگه. فمن هین نیه، هر وقت که قصد کردی 10 روز بمونی اون حسابه. خب علت این که اینجا حذف شده، چون فرض مسئله همین بوده که نیت اقامت کنه از قبل کسی کرده. اگر از قبل من میدونم که فلان جا 10 روز میخوام بمونم، اینجا به محض اینکه دیوار شهر رو دیدم و صدای اذان رو شنیدم، دیگه حق ندارم روزمو بخورم. این تمام شد. ولی اگر نه، هنوز قصدی نکردم، رفتم اونجا، هنوز تردید دارم، گفتن شما 10 روز میمونی، گفتم نمیدونم باید فکر کنم، یه روز همین تو تردید موندم، تو این یه روز روزه من افطار باید بکنم چون مسافر هستم و هنوز تصمیم موندن ندارم. بله، هر زمان که تصمیم گرفتم 10 روز بمونم، از اون زمان دیگه من مقیم حساب میشم و باید روزم رو بگیرم. خب برگردیم به متن. ولو قدم المسافر بلده او ما نوافیه الاقامت عشرن، اگر مسافر وارد شهرش شد یا وارد جایی شد که میخواد 10 روز بمانه، قبل از زوالم بود، قبل از ظهر وارد شد، او برع المریض، یا خوب شد شخص مریض، کزاله، کزاله یعنی قبل از زوال، یعنی قبل از ظهر خوب شد، ولم یتناولا، چیزی هم این 2 نفر نخوردن، این مسافر هنوز چیزی نخورده، مریض هم چیزی نخورده. البته شهید سانی فهمید منظور از چیزی نخوردن یعنی مفترات رو انجام نداده. حالا مفترات یه قسمتش خوردنه، یک قسمتش چیزهای دیگه هست، صرف خوردن نیست، مثلا سر در آب فرو کردن هم جزء مفتراته، مثلا فرض بفرمایید غبار غلیظ به حلق رساندن هم جزء مفتراته. منظور از چیزی نخوردن ای لم یرتکبا شیئن مما یفسد السم، یعنی این 2 نفر، یعنی مسافر و مریض، مرتکب نشدن چیزی را از مواردی که فاسد می کند روزه را، یعنی مرتکب مفترات نشدن. اجزعهما، اینجا بعد توی لومه اجزعهما صومو داره، یعنی مجزیست برای این 2 نفر روزه، یعنی اینا که رسیدن دیگه روزشون درسته. خب پس من بنده رفتم یک جایی، ساعت 9 صبح رسیدم به اون جایی که میخوام 10 روز بمونم یا به شهر خودمون رسیدم، اینجا چیزی هم نخوردم، اگر چیزی نخورده باشم اون روز روزه میگیرم، روزم درسته. شهید سالم فرمود که درسته چیه؟ بلکه واجبه، بل وجب علیه ما، علاوه بر این که درسته واجبم هست. اجزا همه این روزت صحیحه، ولی وجبه نه، علاوه بر اینکه سعیه حق نداری که چیزی بخوری، دیگه حتما باید نیت کنی و روزه بگیری. بله، یه وقت هستش که این آقای مریض، فرض بفرمایید که چون چند روز مریض بود روزشو خورده بود، امروز هم که صبح بلند شد صبحونهشو خورد، بعد ساعت 9 صبح حالش خوب شد، دیگه خوب و سرحال شده، اینجا چون دیگه چیزی خورده، امروز دیگه خورده دیگه. بله، اگر صبح از خواب بیدار شده بود چیزی نخورده بود و الان ساعت 9 صبح سرحال شده بود، باید میگرفت. ولی چون دیگه چیزی خورده، یا مثلا اون مسافری که داشت میومد شهر خودشون، صبح ساعت 6 صبح که هنوز تو اتوبوس بود یه چیزی خورد، 7 صبح تو اتوبوس بود یه چیزی خورد، بعد 8 صبح رسید به خونهشون، دیگه اون روز روزشو خورده دیگه، اون دیگه نه. ولی اگر چیزی نخورده باشه اون روز رو بگیره. به خلاف سبی والکافرو، به خلاف سبیه والکافره والمجنونه والمغما علیه والحائزه والنفسائه، به خلاف اینها، فانه یعتبر زوال العذر قبل الفجر، در اینها یعتبر، یعنی معتبر است، زوال، زائل شدن عذر قبل از اذان صبح. فی جمیع هؤلاء، یعنی در همه این افراد، فی صحت صوم و وجوبه، در اینکه روزشون بخواد صحیح باشه یا واجبم باشه، باید که قبل از اذان صبح از این حالت بیرون بیان. مثلا کافر 7 صبح چیزی هم نخورده ولی مسلمون شد، حالا امروز روزه بگیره؟ نه، امروز روزه گردنش نیست، بره صبحونه‌شو بخوره. مجنون چیزی نخورده، از خواب بیدار شد حالش خوبه، خوب شد، چیزی نخورده، روزه بگیره؟ نه، چه خورده باشه چه نخورده باشه، اینها در صورتی روزه براشون هست. یا مثلا کسی ساعت 9 صبح به تکلیف شرعی رسید، یعنی شناسنامه‌اشو نگاه کرد، دی ساعت 9 صبح دیگه سن او وارد سن تکلیف میشه، خب امروز رو بگیره؟ نه دیگه، لازم نیست بگیره و ازش ساقط، از اینا روزه صحیح نیست و واجبم نیست. البته در سبی صحیح هست، واجب نیست. در کافر و مجنون و سبی هم اختلافی بود، کافر و مجنون یعنی دیوانه، مغمى علیه، بیهوش، حائض و نفسا، اینها هم اگر در روز پاک بشن روزه به گردنشون نیست. اگر قبل از اذان صبح پاک بشن، بعد اون موقع روزه باید غسل بکنن و روزه رو بگیرن. و استحب لهم الامساک، مستحب است برای اینها که چیزی نخورند. الامساک به نیه، یعنی نیت هم بکنند چیزی هم نخورند، مع زوالهی بعده، یعنی اونجایی که زائل می شود عذر بعد از فجر، یعنی عذر این کافر، یعنی که کفرش بود دیگه، زائل شد ساعت 9 صبح مسلمان شد، حالا یا قبلا چیزی خورده یا نخورده، چون ماه رمضانه احترام کنه، اینم اون روز رو امساک کنه، یا بچه که بالغ میشه، یا مجنون که عاقل میشه، همه این موارد بالا، اینها در واقع این کار رو انجام بدن، این روزه رو بگیرن. ولی در واقع روزه نیست، فقط یک احترام گذاشتن است و تعدب هست. کما یستحب للمسافر و المریض مع زوال عذره ما قبل از زوال بعد تناول او بعد از زوال، میفهمید؟ کما این که مستحب است، یستحب فاعلش کدامه؟ مسافره یا مریض؟ نه، هیچ کدام. یستحب و فعل مشغوله دیگه، فاعل که نداره، نایب فاعلش هوست، برمیگرده به امساک. مستحب است، چی مستحب است؟ امساک، یعنی چیزی نخوره، برای مسافر و مریض هم مستحب است. مع زوال عذره ما، یعنی اونجایی که دیگه شخص مسافر نیست، آمده به خونه خودش، یا مریض نیست. قبل از زوال بعد از تناول، اگر قبل از ظهر آمده و چیزی خورده، اگر مثلا صبحانش رو تو راه این آقای مسافر خورد، بعد 9 صبح رسید به شهرشون، خب 9 صبح که رسید اینجا دیگه امروز روزه گردن این شخص نیست، چون تو راه خورده. و همچنین مریض صبحونهشو خورد ساعت 9 صبح حالش خوب شد، امروز دیگه قبل از ظهر هم هست ولی روزش درست نیست چون روزه نداره خورده دیگه، ولی بقیه روز رو امساک کنه. ولی اگر همین مریض بعد از ظهر حالش خوب شد، حتی اگر چیزی نخورده باشم روزش درست نیست، چون بعد از ظهر دیگه، چون تا بعد از ظهر که مریض بوده روزه نبوده دیگه بعدش روزه نیست. مسافری هم که بعد از ظهر به منزلش برسه این روزش درست نیست، بخورم خورده نخورم که کار خوبی کرده. مثلا یه نفر میپرسه که میگه من داشتم میومدم خونمون، خیلی هم اصرار داشتم که ساعت 9 صبح 10 صبح برسم، در واقع اتوبوس تأخیر کرد، من زمانی رسیدم به خونه که از ظهر گذشته بود، مثلا یک بعد از ظهر رسیدم، یک بعد از ظهر هیچی هم نخورده بودم و قصدم داشتم روزه بگیرم. میگیم نه، چون بعد از ظهر رسیدی روزه اون روزت صحیح نیست. حالا میتونم نهار بخورم؟ بله، تو خونه خودت هم هستی، مسافرم نیستی، ولی چون بعد از ظهر رسیدی میتونی نهار بخوری. البته مستحبه که امساک بکنه و چیزی نخوره. پس قبل از ظهر اگر چیزی نخورده باشه مریض و مسافر، روزه رو میگیره اگه خوب شد و اینا، اگر چیزی خورده باشه روزه رو نمیگیره. بعد از ظهر دیگه روزه بر گردنش نیست، چه چیزی خورده باشه چه چیزی نخورده باشه. لذا گفتش که او بعد از زوال، تو بعد از زوال دیگه نگفت که چیزی نخورده باشه یا خورده باشه، فقط تو قبل از ظهر گفت که اگر چیزی خورده دیگه روزه نیست. من زیر اون بعد از زوال نوشتم چه چیزی خورده باشه یا نخورده باشه. بعد از ظهر که دیگه مریض خوب شد دیگه روزه اون روز گردنش نیست، البته قضاش هست ولی خود اون روزه گردنش نیست، چه چیزی خورده باشه چه نخورده باشه. بعد اینا شد امساک. امساک یعنی خودداری از خوردن با نیت. چه نیتی؟ حالا نیت رو توضیح میدم. ایشون فرماید الا ان ذلک لا یسمى صوما، در صفحه 167 سطر اول میفرماید که الا ان ذلک یعنی این امساک روزه نیست. خب وقتی که روزه نیست این چطوری نیت روزه بکنه؟ ظاهرا نباید نیت روزه بکنه. مثلا کافری که مسلمان شده یا مجنونی که عاقل شده یا کسی که از عادت ماهانه پاک شده یا مسافری که به وطنش رسیده و چیزی خورده، اینها که میخوان امساک بکنن نگن روزه میگیرم قربت الله، این روزه گرفتن که نیست، باید بگه امساک میکنم قربت الله، این نیت رو بکنه، امساکم بکنه، ثوابم بهش میدن، ولی این در واقع روزه حساب نمیشه. پس این امساک به نیت رو دو جور ممکنه کسی توضیح بده. بگه که امساک به نیت، بگه که روزه میگیرم قربت الله، نه این که درست نیست، این ممکنه اصلا اشکال شرعی هم داشته باشه. شما حق نداره روزه بگیری، چطور نیت کردی روزه میگیرم قربت الله؟ نه، امساک به نیت بگه چیزی نمیخورم قربت الله، این خوبه، چیزی نمیخورم قربت الله. و یجوز للمسافر التناول. خب این تمام شد. بحث دیگه دستش که من که الان دارم میرم خونمون، مسافر هستم، دارم برمیگردم به خونمون، ماه رمضانم هست، میرسم هم روزمو بگیرم، حق دارم که تو را بخورم. فرض فرمایید اتوبوس نگه داشته برای نماز صبح، خب اذانم دادن دیگه، الان وارد روز شدیم، من میدونم که یه ساعت بعد دیگه من به منزل خودم میرسم، مثلا 15 کیلومتر که بریم 10 کیلومتر که بریم به خونه خودم من میرسم، یا 20 کیلومتر یا 30 کیلومتر به هر حال به خونه خودم میرسم. آیا اینجا من میتونم یک چیزی بخورم که امروز روزه نباشم؟ بله، دو کار میتونی بکنی، میتونی چیزی نخوری و صبر کنی به محل زندگیت رسیدی، قصد روزه بکنی و نیت روزه کنی و روزه بگیری. میتونی الان یه لقمه نون مثلا یا شکلات چیزی بخوری و روزه دیگه نباشی، در این صورت وقتی که به خونت رسیدی هم اون روز دیگه روزه گردنت نیست. و جایز است برای مسافر خوردن قبل از رسیدن به محل ترخص، یعنی به محلی که دیگه شهر خودشو ببینه، قبل از اون میتونه بخوره. و این علمه به وصولهی قبله، اگرچه می داند به وصولهی، یعنی به این که می رسد این مسافر قبله، یعنی قبل از زوال، می دونه که ساعت 7 صبح 8 صبح می رسه، قبل از ظهر می رسه، قبله یعنی قبل از زوال، یعنی قبل از ظهر می دونه که می رسه، با این حال می تونه بخوره. فپس اینجا روزه امروز دست خود این آقاست، یعنی دست خود این مکلفه، این مکلف امروز میتونه یه کاری بکنه که روزه باشه، میتونه یه کاری بکنه که روزه نباشه. فیکون و ایجاب و صوم منوط هم به اختیاره، یعنی واجب شدن روزه منوط، یعنی وابسته، وابسته است به اختیاره، یعنی به انتخاب خودش، انتخاب کنه دلش خواست روزه بگیره، دلش خواست بخوره. کما یتخیر بین نیت المقام المسوقه للصوم و عدمها، کما اینکه شخصی که حالا آمده در جای مسافره میتونه نیت 10 روز بکنه که این مجوز روزه است، یعنی روزش صحیح میشه و واجب میشه، و عدمها یعنی عدم نیت. مثلا فرض کنید که ماه مبارک است، من رفتم جای تبلیغ، اونجا میتونم نیت 10 روز نکنم. حالا بعضی ها به خصوص اگه یه مریضی دارن که شک داره که با این مریضی میشه روزه گرفت یا نه، احتیاطا میره مسافرت روزهشو میخوره. خب شخصی که رفته الان میتونه اونجا 10 روز قصد 10 روز بکنه که روزهشو بگیره، میتونه قصد 10 روز نکنه و روزهشم بخوره. این به این شکل. خب کما اینکه مخیر است شخص بین نیت اقامت، یعنی اقامت 10 روزه به بالا، که این نیت مقام مسوق هست، یعنی مجوز صوم هست، یعنی این نیت 10 روز است که باعث میشه که روزه اولا صحیح بشه، ثانی هم واجب بشه. و عدمها یعنی یتخیر بین نیت المقام و عدم نیت، یعنی نیت 10 روز نکنه، عدم نیت المقام، نیت نکنه و مسافر باشه و روزه ها رو بخوره. خب این تمام شد. در اینجا حالا ما این جلسه رو تمام میکنیم. برای جلسه بعد شما شرایط وجوب رو بنویسید، چند تا هست از روی همین کتاب. این به صورت دستبندی، شما میخوام یه دستبندی هم بکنم برای جلسه بعد. شما شرایط وجوب ببینید چی هست، 1، 2، 3 این بنویسید. شرایط صحت چیه؟ بعد کدومی که شرایط هم شرط صحت هست هم شرط وجوب، کدام شرط شرط وجوب است و شرط صحت نیست، کدام شرط شرط صحت است و شرط وجوب نیست، اینا رو یه دستبندی بفرمایید. بعد من جلسه آینده هم همین دستبندی شما رو مرور میکنم، چون دستبندی راحته، چون تو خود کتاب هست دیگه، یه چیزی نیست که ما پای تابلو بگیم 1، 2، 3 اینجا خودش گفته 1، 2، 3، 4، 5 همینطوری. شما همینه که تو کتاب هست در یه جایی بنویسید، بنویسید شرایط وجوب 1، 2، 3 شرایط صحت 1، 2، 3، 4 اینا رو بنویسید. بعد بنویسید که شرایط مشترک، یعنی شرایطی که هم شرط وجوب هم شرط صحت، یه جا بنویسید. شرایط خاص وجوب رو بنویسید، یعنی شرطی که شرط وجوب هست ولی دیگه شرط صحت نیست. از اون طرف چیزایی که شرط صحت هست، شرایط خاص صحت، شرط صحت هست ولی شرط وجوب نیست، اونم بنویسید. تا انشالله ما جلسه بعد این دستبندی رو مرور میکنیم، بعد وارد درس بعدی که مفترات هست میشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.